شعری از ضیا قاری‌زاده را با صدای ساربان شنیدیم. دریغ که اواخر عمر قاری‌زاده با جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی کشور پس از کودتای کمونیستی و اشغال افغانستان با وسیله شوروی برخورد کرد و او همچون بسیاری دیگر از مردم کشور با دست خالی و شرایط دشوار ناچار شد کشور را ترک کند. آنچه ظاهر عزیز سفیر سابق افغانستان در یونسکو درباره قاری‌زاده می نویسد بسیار غم‌انگیز است. وقتی من از ضیا قاری‌زاده در پاریس استقبال کردم نهایت ضعیف و مریض بود و یک بکس چمدان کهنه چرمی با خود داشت. بکس را برداشتم، فهمیدم که چیزی در آن ندارد، فقط یک پیراهن کهنه و سه جلد کتاب داشت. اما چنان که گفتیم از این شاعری که سرانجام با رنج و مهنت در محیط غربت درگذشت آثار بسیاری باقی مانده و از این جمله است شعری که برای این برنامه برگزیده ایم. غزلی نسبتاً در حال و هوای کهن ولی با رگه هایی از نوگرایی. دیگر به هیچ کسم میل آشنایی نیست، که آشنایی خوبان بجز جدایی نیست. فغان که چرخ دل نازکم بخنده شکست، خبر نداشت که این کاسه گدایی نیست. محبت همه کس در دلم نمی گنجد، دل است این به خدا خانه کرایی نیست. در شعر آن نسل از شاعران افغانستان معمولاً استفاده های از زبان محاوره کشور دیده می شود. در اینجا نیز هم عبارت به خدا و هم خانه کرایی این خصوصیت را نشان می دهد. انگار شخص یک جمله محاوره را به شعر درآورده و این خصوصیت خیلی می تواند اثر بخش باشد در ارتباط شعر و مردم. صدای سیلی اخوان به گوش یوسف گفت امید مهر زیاران نیمه راهی نیست. حقیقتی که نمایت را چنان که تویی میان جامعه رندی و پارسایی نیست. به زاهدان ریاکار از ضیا گویید، نماز من همه از دل بود ریایی نیست. خب دوستان عزیز برنامه قند پارسی، با ضیا قاری‌زاده و شعرهای از او آشنا شدیم. این شاعر با احساس و رنج کشیده یک کشور پس از مدت کوتاهی اقامت در فرانسه عازم کشور کانادا شد و در سال 1386 شمسی در آنجا درگذشت. پیکر او پس از فوت با وطن برگشت و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. روحش شاد. ادامه برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی تقدیمتان می‌کنیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل و متوجه این نیستن که ما وقتی چنین پسوندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساسا به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنید بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، نمیدونم شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم. و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه اون وقت اجازه و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامت معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یه کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونید، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله اون یه کارکردیه، ولی این کارکرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص توی این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقل، چگونه فکر میکنه و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره. یعنی شعر یک چیز دیگر است، طرز زندگی انسان ها و طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. هیئت بلندپایه از مقامات اقتصادی ایران بر ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت این کشور امروز وارد کابل شد. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت بلندپایه اقتصادی و تجارتی ایران بر ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران وارد کابل پایتخت افغانستان شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که هدف از سفر این هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به منظور توسعه تجارت دو جانبه و فراهم کردن تسهیلات در عرصه‌های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک می باشد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران و اهداف این هیئت به افغانستان می گوید.
هیئت عالی رتبه اقتصادی و تجارتی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید محمد طابق وزیر صنعت معدن و تجارت کشور وارد کابل شد. هدف از سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به هدف توسعه تجارت دو جانبه و فراهم نمودن تسهیلات در عرصه‌های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک می باشد. قرار است این هیئت با معاونت محترم اقتصادی، وزارت های صنعت و تجارت، معادن و پترولیم و فواید عامه امارات اسلامی و اعضای سکتور خصوصی افغانستان ملاقات نماید. همچنین هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به ولایت هرات سفر نموده و از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه بازدید خواهد نمود. قابل ذکر است که تعداد از نمایندگان مجلس، اعضای سکتور خصوصی و ادارات مربوطه شامل این هیئت می باشد.
قرار است این هیئت با مسئولان معاونیت اقتصادی، وزارت‌های صنعت و تجارت، معدن و پترولیم، فواید عامه و اعضای سکتور خصوصی افغانستان دیدار و همچنان از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه هرات دیدن کند. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که مکات فراوان داشته و بیش از 14 است که ایران از مهاجرین افغان میزبانی میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفیر طالبان در تهران با رئیس دفتر ارتباطی یوناما دیدار و درباره وضعیت مهاجران افغان، کمک‌ها و سازماندهی مهاجران بازگشت به افغانستان گفتگو کردند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در ایران، فضل محمد حقانی سفیر طالبان در تهران و بوجیدار واسلوف رئیس دفتر ارتباطی یوناما در ایران در این دیدار ضمن بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی و روند بازگشت آنان به کشورشان درباره ارائه خدمات به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق کشور هم تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده است که روند بازگشت داوطلبان و اجباری مهاجران از ایران ادامه دارد و تاکنون صدها هزار نفر به وطنشان بازگشتند. یوناما در زمینه حمایت از مهاجران و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه نقش مشورتی و هماهنگی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از 19 سنبله 1404 روند برگزاری آزمون‌های دینی برای آموزگاران و کارمندان مکاتب را آغاز کرده و این ارزیابی طبق دستور مستقیم به وزارت معارف انجام می‌شود. در تحول تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از تاریخ 19 سنبله روندی را آغاز کرده که طی آن آموزگاران و کارمندان مکاتب باید در آزمون‌های دینی شرکت کنند. این دستور به صورت مستقیم به وزارت معارف طالبان ابلاغ شده و هدف آن ارزیابی سطح دانش دینی کارکنان بر اساس استانداردهای تدریس اعلام شده است. بر اساس دستور رسمی وزارت امر به معروف، این آزمون‌ها قرار است سالانه 2 بار از کارمندان ادارات دولتی گرفته شود. همزمان طالبان ساختاری به نام ریاست دعوت و ارشاد را در وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی ایجاد کردند که وظیفه آن آموزش دینی و نظارت بر امور شرعی کارمندان است و اکنون این ساختار و واحدهای اداری ولایتی هم گسترش یافته است. روزا تنبایوان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس یوناما ضمن قدردانی از شجاعت مردم مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان از جامعه جهانی درخواست کرد تا با افزایش کمک‌های مالی خود از رنج بیشتر این مردم جلوگیری کنند. وی با اشاره به وضعیت دشوار زلزله زدگان در شرق افغانستان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی با فرا رسیدن فصل زمستان هشدار داد. اوتنبایوا بر نقش حیاتی زنان در ارائه کمک‌های امدادی تاکید کرد و گفت سازمان ملل برای پاسخ به این فاجعه به 139 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. وی هشدار داد که در صورت عدم تامین این مبلغ، خانواده‌های آسیب دیده قادر به گذراندن زمستان پیش رو نخواهند بود. انس حقانی، عضو کمیته سیاسی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه هندی تصریح کرد که تجربه جنگ و مذاکرات گذشته زمینه ساز شکل‌گیری افغانستان کنونی شده است و اکنون شرایط برای پیشرفت در عرصه آموزش و تکنولوژی فراهم است. و افزود سفارت هند در افغانستان باز است و نکته مثبت این است که هند در نشست‌های بزرگ درباره افغانستان نقش مؤثری ایفا می‌کند. پروژه‌هایی که هند در گذشته در افغانستان داشت تاکنون دوباره آغاز نشده است و مردم تقاضا دارند که این پروژه‌ها از سر گرفته شوند. حقانی همچنین تجربه رئیس حکومت طالبان در عرصه نظامی و سیاسی و ویژه در مقابل روسیه و آمریکا را برجسته دانست. این عضو ارشد طالبان درباره آموزش و تکنولوژی هم گفت جنگ‌های چند دهه گذشته یکی از علت‌های عقب‌ماندگی افغانستان بوده و حکومت کنونی کابل قصد دارد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه‌ها ایجاد کند. هند طی سال‌های گذشته در افغانستان پروژه‌های متعددی در حوزه‌های زیربنایی، آموزشی و توسعه‌ای اجرا کرده است. با نظر کارشناسان افغانستانی، بازگشت و سرگیری پروژه‌های انکشافی هند می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و ارتقای زیرساخت‌ها، زمینه ارتقای تعاملات اقتصادی و سیاسی میان افغانستان و کشورهای منطقه را فراهم کند و به ثبات پایدار در این کشور کمک نماید. رسانه هندی اکونومیک تایمز چندی قبل در گزارشی نوشته بود که نشانه‌هایی از نزدیکی دیپلماتیک میان دهلی نو و طالبان دیده می‌شود، روندی که می‌تواند چهره تعاملات منطقه‌ای را در قبال افغانستان دگرگون سازد. منابع روسی گزارش دادند که حکومت طالبان 22 نفر از افراد خود را برای آموزش تخصصی سیستم‌های راداری به چین می‌فرستد، اقدامی که گفته می‌شود در پی نگرانی‌ها از تهدیدات پهپادی و امنیت رهبر طالبان انجام می‌شود. رسانه‌های افغانستان به نقل از منابع روسی گزارش دادند که حکومت طالبان گروهی از افراد را برای آموزش سیستم‌های راداری به چین اعزام می‌کند. روزنامه نزاوسیاما گازتا در روسیه مدعی شده است که طالبان تعدادی از اعضای خود را برای فراگیری مهارت‌های راداری به چین می‌فرستد و فارغ‌التحصیلان نخستین دور این آموزش‌ها ممکن است در تامین امنیت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار به کار گرفته شوند. با گزارش این رسانه، اقدام تازه طالبان پس از افزایش نگرانی‌ها از حملات پهپادی و تهدیدات بالقوه علیه رهبر این گروه صورت می‌گیرد. سند محرمانه که به امضای محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان رسیده نشان می‌دهد که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته 22 نفر را برای آموزش حرفه‌ای و ارتقای مهارت در زمینه سیستم‌های راداری به چین بفرستد. در این سند آمده است که فرماندهی نیروی هوایی طالبان باید افراد با استعداد، مخلص و شایسته را برای اعزام معرفی کند. شهر قدیم هرات نه تنها یادگار تمدن کهن بلکه بخشی از هویت جمعی مردم این سرزمین است. ناصر آرمل، سخنگوی شاروالی هرات، تأکید می‌کند که این منطقه نیازمند توجه جدی است و اگر این بناها و بافت‌های تاریخی از بین بروند، بخشی از فرهنگ و گذشته هرات نابود می‌شود. به همین دلیل شاروالی در تلاش است از ساخت‌وسازهای جدید و شهرسازی مدرن در این مناطق جلوگیری کند تا چهره اصیل هرات قدیم محفوظ بماند. گزارش مفصل از همکارم فیض احمد محمدی.
در قلب شهر قدیم هرات، جایی که بیش از 3000 سال پیشینه دارد، هنوز هم نفس‌های تاریخ در کوچه‌های باریک و سنگفرش شده اش جاری است. شهر قدیم هرات نه تنها یادگار تمدن کهن، بلکه بخشی از هویت جمعی مردم این سرزمین است. میان همهمه بازارهای قدیمی، در سایه کاروانسراها، آبنبارها و مسجدهای کهن، مردمی زندگی می‌کنند که روزگارشان با روایت‌های تاریخ درآمیخته است. نثار احمد، پیرمردی که دکان عطاریش در نزدیکی کاروانسرای ملک موقعیت دارد، با حسرت میگوید هرات قدیم همه چیزش یک رنگ دیگر دارد. همین سنگفرش‌های خیابان‌ها، همین تاخچه‌های کهنه بازارها زندگی ما را به گذشته وصل می‌کنند. اما افسوس که کسی دل نمی‌سوزاند تا این بناها باقی بمانند.
تاریخ از تقریبا از 3 به بالا، از 1000 سال به بالا میشه. همین منطقه که هست به حساب نشیمند خود ما به حساب این منطقه است. خود ما به حساب این منطقه ما نه جامو همین جایه به حساب. این منطقه هم شهر کنه یک وقت دو وقت جنگا بود و سا بود به این منطقه بساب. این دروازه ملک هم داشت بود، کلان یه بود، کلان بساب جنگ باله عرق بساب چیز بود بساب عرق تخریب شده بودم یه عرق باز بسابید جور کدم همین مسطح آقا خانی دو کرد. آنه تکمیل شده.
در این شهر ما مثلا یهودی ها زندگی میکردن. همین بازار عراق دو طرف هستی، همین هندو ها و مسیحی ها بود، همین مثلا یهودی ها بودن. هم سمت جنوب هم سمت شمال. کمینا خود از اینا کلان خودی مردم گریبیده بودن، تجارت میکردن، دکانداری میکردن، داد و مبستاد و معامله داشتن. او مارکت که با بازار قندوار به نام مارکت امو کارونسرا میگفتن، به نام کارونسرا هندوها میگفتن که اینجا هندوها بودن، همه تبادل اسرار خارجی را میکردن و تجارت میکردن، دکانداری میکردن، کلان به اینجا همه زندگی میکردن.
قدم زدن در بازارهای هرات قدیم حس شبیه ورق زدن کتابی از تاریخ است، کتابی که اگر ورقهایش مراقبت نشوند خیلی زود از هم خواهند پاشید.
از دور و بر از این خونه های بوده، همین حوض که بوده یه حوض سابقیه، از سابقی حوض بوده، همین حوض بوده که تعلق به عرب داشت. آب از این طرف بالا شهر از طرف کازرگاه شریف می آمد، آب اینجا می آمد، ولی فعلا حال این اطراف از به هم زده شده دیگه، اصلی نیه. فقط تنها که مونده همین پای حصار، همین کوچه‌ای که نخود بریزی، همین کوچه نخود بریزی بمونده، او از سابق است، دیگر هم با هم خورده.
کارشناسان باور دارند که چند عامل مهم سبب فرسایش و تخریب بناهای تاریخی هرات قدیم شده است: بی‌توجهی و نبود برنامه ریزی حفاظتی، رطوبت و عوامل طبیعی، بارندگی، تغییرات جوی و زلزله ها ساختار بناها را آسیب پذیر کرده است. ساخت و سازهای بی‌رویه، خانه های مدرن که در میان کوچه های قدیمی سر برآوردند، بافت تاریخی را به تدریج از بین می‌برند.
با دوری که ما یاد میدیم که میفهمیدیم همین طبقه که ما و شما استادیم این تاجرای خود ایران که از جمله بچه ها خود مختار زاده دیگه تاجرای ایران هم همینجا بود و یک وقت هم بود که این کارمسرا خودی از این سه مارکت دیگه هم را دشین و هم.
اما ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات تاکید میکند که این منطقه نیازمند توجه جدی است و اظهار داشت شهر قدیم هرات هویت مردم افغانستان است. اگر این بناها و بافت تاریخی از بین بروند، بخشی از فرهنگ و گذشته هرات نابود میشوند.
هرات یک شهر تاریخی و باستانی است که تعداد زیاد از آثار تاریخی و آبدات باستانی را از گذشتگان و برای ما به میراث مانده و حفظ و مراقبت و احیای این آثار تاریخی و آبدات تاریخی مسئولیت همگانی ماست.
آرمل همچنان گفت به همین دلیل شهرداری تلاش دارد از ساخت و سازهای جدید و شهرسازی مدرن در این مناطق جلوگیری کند تا چهره اصیل هرات قدیم حفظ شود.
اداره شهربالی هرات در قسمت حفظ و مراقبت همه آثار تاریخی و هم ساحات کروزون شهر قدیم مصمم بوده و در راستا اقدامات لازم را انجام داده. خوشبختانه که در این اواخر پلان بهسازی نوای 15 گانه شهری از سوی مقامات زیرساله مرکز به منظور گردیده و اداره شهربالی هرات با هماهنگی و همکاری آمریت حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برای شهروندان که تقاضای نقشه دارن نقشه ویزا میکنه.
اجرای پروژه های فوری مرمت و بازسازی کاروانسراها، قلعه اختیارالدین و آب انبارها، همکاری مردم با نهادهای دولتی در جلوگیری ساخت و سازهای جدید در مناطق تاریخی، ایجاد قوانین سختگیرانه در برابر تخریب و تغییر کاربری بناهای کهن، تشویق گردشگری فرهنگی برای جلب منابع مالی و افزایش انگیزه برای حفظ این میراث از جمله راهکارهایی است که مسئولان اداره حفظ آبدات تاریخی هرات نیز بر آن تاکید دارند. رقیب الله رضوانی مسئول این بخش به رادیو دری گفت در شهر قدیم هرات بناهایی که ارزش تاریخی دارند توسط این اداره حفظ شده و همه روزه از آنها وارسی صورت میگیرد.
ملکیت های تاریخی که شهر قدیم داشته، چون دو نوع ملکیت، یک سنتی یک تاریخی، تاریخونه که ارزش تاریخی و هنری داره، خدمات نازیاده، اونها حفظ شده. خانه هایی که ارزش حفاظت داره اونها حفظ شده. بیشتر خانه های سنتی که حفظ نشده اونها به خاطر حوادث طبیعی که در سالها آماده بوده ملکیت ها، دیگه چون بناها بنای خامه و گلیه به خاطر باز از بین رفته، بیشتر جا به زمین سفید مبدل شده. دیگه در خصوص حفاظت ارتفاعات اینا در زمان امارت اسلامی شکر این موضوعات همه پیگیری شده و امروزه مدیریت حفظ مراقبت عبدات تاریخی از ساعت شهر قدیم دیدن میکنه به خاطر جلوگیری از تخلفات و دیگه.
هرات قدیم امروز همچون گنجینه‌ای در حال فرو ریختن است، گنجینه‌ای که اگر پاسداری نشود تنها در کتاب‌ها و تصاویر باقی خواهد ماند. سنگفرش‌ها، کاروانسراها و قلعه‌های تاریخی آن همه چشم برا هند تا مردانی برای نگهداریشان برخیزند، زیرا نابودی شهر قدیم هرات تنها فرو ریختن دیوارهای کهن نیست، بلکه فراموشی تاریخ و هویتی است که هزاران سال به نسل‌های این سرزمین معنا بخشیده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگاهی به جزئیات طرح سازمان ملی مهاجرت. و گفتگو با سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در آستانه بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا. بررسی جزئیات طرح قانون سازمان ملی مهاجرت. ایروزها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال پیگیری است. این طرح که در 60 ماده تدوین شده، گامی به سوی مدیریت یکپارچه اتباع خارجی است. ایده تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین بار در سال 1397 توسط شورای عالی اداری ایران مطرح شد. هدف ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت داخله ایران بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از 20 دستگاه مسئول، سیاستگذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به صورت متمرکز انجام بده. در سنبله 1399 هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما به دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییرات در دولت و مجلس بررسیش تا سال 1404 ادامه یافت. در حمل 1404 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تصویب کرد. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، این طرح شامل ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیر مجاز و طرد قانونی اونا، ایجاد پایگاه داده یک پارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهادهای امنیتی و بین‌المللی است. در حال حاضر جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. در برنامه امروز انعکاس و همچنین در برنامه فردا با استفاده از نظرات دو تن از مسئولان و پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران، جزئیات این طرح را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. حجت الاسلام سید محمد رضا بطهایی، دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با صدا و سیما در مورد اهمیت طرح سازمان ملی مهاجرت توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
همطور که در جریان هستین، این طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتبا که الان در دستور صحنم هست، یه چالش مدیریتی داره که سالهاست این مهاجرین مسئله اونها هست. سه تا گره داره پیش روشون که یکی از این گره ها امنیت مرزها هست، یکی حقوق انسانی میهمانان خارجی است و سومی هم تعهدات بین المللی هست. این طرح ادعا میکنه که با ایجاد یک ساختار متمرکز این گره ها رو باز میخواد بکنه و مهاجرین رو نه تنها به عنوان یک پدیده امنیتی، بلکه به عنوان اینکه اینها یک فرصت برای توسعه کشور هستن و به عنوان یک امت ما اونها رو بخوایم در نظر بگیریم، با این نگاه داره نگاه میکنه. اما اون چیزی که حالا تو این مواد دیده میشه، حالا باید ببینیم، حالا من خدمتتون عرض میکنم که اهداف این طرح چی هست. اولین بخشی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، اهدافی که این طرح لایحه داشته، اولین هدفی که این طرح داشته پایان دادن به بخشی‌نگری هست. من به یک مثال بخوام بزنم، امروزه اگه شما برای صدور یک کارت اقامت این اتبا بخوان مراجعه بکنن، از 5 تا نهاد تقریبا باید مجوز بگیرن، از نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و و و حالا وزارت خارجه و وزارت خونه که وجود دارن. توی این طرح با ایجاد سازمان ملی مهاجرت که زیر نظر وزارت کشور هست، همه این وظایف رو به صورت یک کاسه مطرح میکنه و میبونه که رئیس این سازمان هم به عنوان معاون وزیر کشوری که تا هماهنگی‌های امنیتی و اجرایی رو به صورت کامل بتونه اجرا بکنه. دومین هدفی که این طرح داره شناسه‌دار کردن مهاجرانه. مهاجران به 4 گروه توی این طرح تقسیم شدن: مهاجران قانونی، پناهجوها، آواره‌ها و غیرقانونی‌ها که توی اردوگاه‌های مراقبتی هستن. حالا برای هر گروهشون حقوق و تکالیف شفاف توی این طرح دیده شده و در نظر گرفته شده که همه‌شون باید که توی یک سامانه جامع ثبت بشن. ساختار اجرایی داره این طرح که سازمان ملی مهاجرت بازوی اجرایی یک شورای عالی هست که متشکل از وزرای کشور، خارجه، کار و رؤسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اینها هستند که وظیفه این شورا هم سیاست‌گذاری های کلان مثل سهمیه تعیین ورود مهاجران یا شرایط اضطراری که مثلا امروز تو کشورمون داریم بعد از این جنگ تحمیلی که صورت گرفت، اینها رو تعیین میکنه. اما خود سازمان هم 4 تا ماموریت اصلی براش در نظر گرفته شده که صدور کارت اقامت هست، مدیریت اردوگاه‌های مراقبتی هست، همکاری با نهادهای جهانی هست و ثبت این عزیزانی که داخل کشور میشن به وسیله مکانیزه کردن و ثبت اثر انگشت و چهره صورتی که وجود داره. میشه از نوآوری‌هایی که توی این طرح هست صحبت کرد که پنجره امیدی هم باز کرده، مثلا مثل اینکه نخبه گزینی، یعنی نخبگان خارجی، کسانی که سرمایه گذار هستن، دانشمند هستن، هنرمند هستن، به اینها یک اقامت ویژه صورت میگیره که تو خیلی از کشورها مثل امارات و کانادا هم این صورت گرفته. و همینطور اخراج مهاجران غیر قانونی فقط با حکم قضایی و گزارشی که مرکز تحقیقات با نگاه دینی فقهی داره، خیلی روی این موضوع تأکید داشتیم و که بعد گزارشمون هم آوردیم که فقط با حکم قضایی این کار صورت بگیره و ارگانهای دیگه بدون حکم قضایی اخراج این عزیزان رو در دست نداشتیم. و یه ودیعه هم گذاشته شده بود که توی اینجا، یعنی ازشون گرفته میشه، که ما توی مرکز تحقیقات گفتیم این ودیعه ای که این عزیزان بیان بذارن رو به عنوان یک صندوق حمایت از خود عزیزانی که اتباع هستن و در کشورمون هستن استفاده بکنیم. و میشه به عنوان چالش هایی هم که تو این طرح وجود داره، یکی وابستگی این سازمان به وزارت کشوره که نگرانی رو ایجاد کرده که صرفا نگاه امنیتی وجود داشته باشه به حقوق انسانی مهاجرین و تعریف مهاجر فقط شامل کسانی هستن که گذرنامه دارن داره، که خیلی از این افراد چون موجهای مختلف توی جلسه گذشته هم خدمتتون عرض کردم، حالا توی کشور ما اومدن، نسل اولشون و نسل دومشون توی کشور هستن. و عدم توجه به سمنهای مذهبی، چه شیعه و چه سنی، به هر حال نیازهای دینی دارن که به اینها توجه نشده.
سید محمد رضا بطهایی در ادامه افزود که از طرف مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به حقوق انسانی و دینی و حق همسایگی و دیگر حقوق مهاجرین هم توجه شده و تمامی این موارد به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده.
به عنوان ارزش افزودهی که با نگاه دینی، فقهی و نگاه معرفتی اسلام هست بخوایم در نظر بگیریم که توی این طرح که حالا داره قانون هم میشه از طرف مرکز تحقیقات توجه شد و توی طرح هم بهش اشاره هایی شده و ما اون رو تکمیل کردیم و گزارش نوشته شده، میشه از دو تا قاعده فقهی مثل قاعده تألیف قلوب و قاعده عدم تنفیر نام برد که این قاعده تألیف قلوب رو من اینجور بخوام بگم که تطبیقش بدیم با این طرح و لایحه‌ای که ارائه شده، میشه این قاعده تألیف قلوب رو به عنوان قاعده‌ای که تبدیل میکنه سازمان مهاجرت رو به عنوان یک ابزار دیپلماسی. خود قاعده تألیف قلوب به چه معنایه؟ به معنای جلب حمایت افراد اعم از مسلمان یا غیر مسلمان برای تقویت اسلام و نظام اسلامی. یعنی با این روی کرد نقدهایی که و نکاتی که مرکز تحقیقات داشت ما اشاره کردیم و به سمع و نظر نمایندگان محترم هم رسیده. و دوم قاعده عدم تنفیر که به عنوان پاسداشت چهره اسلام من میتونم ازش نام ببرم. یعنی چی؟ یعنی به معنای پرهیز از هر عملی که موجب بیزاری از اسلام بشه، که ما اینو در نظر داشتیم توی این طرح با توجه به این دو قاعده به رویکردها و نگاه مرکز تحقیقات رو که به عنوان یک بازوی مشورتی هست به نمایندگان دادیم. که میتونم مثال بزنم برای شما عزیزان بزرگواران شنونده پیشنهادهایی که ما دادیم، یکی از اینها با توجه به قاعده عدم تنفیر بازنگری در سیاست اخراجه. یعنی یک تشریفات انسانی ما در نظر گرفتیم که برای مبتنی بر قواعد فقهی باشه که این عزیزان رو از کشور اخراج میکنیم. تامین مثلا کاری که الان هم داره صورت میگیره، یعنی نیازهای اولیه که اینها دارن برای این عزیزان هست، اطلاع رسانی به خانواده هاشون یا حقوقی که به حال داشتن اینها استیفا بشه، یا نسبت به سیاست های جمعیتی هوشمند اینها به عنوان یک سیاست جمعیتی هوشمند در نظر میشه. یعنی جمعیت جوان که وجود داره میتونه این بحران پیری جمعیتی که توی کشور ما هست رو هدفمند بکنه و اون ادغام فرهنگی صورت بگیره و اون خلاهای جمعیتی که توی کشورمون داریم رو از بین ببریم. و تبدیل سازمان ملی مهاجرت به عنوان یک ابزار دیپلماسی میشه، یعنی با خدمات آموزشی بهداشتی که ما به این عزیزان میدیم، سامانه شفافیت مالی و ظرفیت نخبگان مهاجر، میتونیم یک زمینه مناسبی رو داشته باشیم که این خودش بشه به عنوان یک ابزار دیپلماسی که ما که بتونیم این رو به جهانیان ارائه بدیم که ما با این حجم گستردهی که میزبان این عزیزان بودیم تونستیم بهترین خدمات رو به این بزرگواران داده بود. اگر این طرح بر پایه قواعد تألیف قلوب و حرمت تنفیر مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیره، نه تنها امنیت ملی کشور رو تضمین می‌کنه، بلکه چهره عدالت‌خواهی نظام اسلامی رو به جهانیان نشون میده و هم این مهاجرین رو به عنوان سفیران همبستگی اسلامی توی کشور ما و در منطقه میشناسونه و ایران رو به کانون جذب نخبگان و سرمایه‌های جهان اسلام تبدیل میکنه و یک فرصت مناسبی میشه که ایران رو به عنوان یک کانونی که بتونه این افراد رو در خودش ادغام بکنه و سرمایه‌های کشورهای مختلف و این عزیزان رو در کشور خودمون بتونیم ازشون استفاده بکنیم فراهم بکنه.
صحبت‌های حجت الاسلام سید محمد رضا بطهایی دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران را با هم شنیدیم. ان شاء الله در برنامه فردا درباره بخش‌های دیگه‌ای از طرح سازمان ملی مهاجرت با شما صحبت خواهیم کرد و صحبت‌های دکتر محمد رضا زهرایی، پژوهشگر حوزه مهاجرت در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران در تقدیمتان خواهیم کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد در شرق افغانستان هشدار داد که نیازهای زلزله زدگان بسیار فوری است و با نزدیک شدن زمستان باید در اسرع وقت به اونا پاسخ داده شود. آناتولی بالونوف، مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، پس از سفر به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان اعلام کرد که نیازها فوری هستند و زمستان در راه است. اما این بحران همچنین فرصتی است برای بازسازی بهتر، کاهش آسیب پذیری ها و بازگرداندن امید. وی افزود در برخی مناطق زلزله زده از جمله دره نور صحنه های دلخراشی دیده شده و کودکان در آنها جان باختند. بالونوف تاکید کرد که مردم نه تنها با مشکلات فیزیکی بلکه با آسیب های روانی هم دست و پنجه نرم می کنند، چرا که بسیاری از خانه ها فرو ریخته و فقیرترین خانواده ها بیشترین آسیب را دیدند. این مقام سازمان ملل متحد اظهار داشت با نزدیک شدن زمستان نیاز زلزله زدگان به غذا، آب پاک، سرپناه و حمایت های روانی و اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گفته وی در بسیاری از مناطق دام‌ها زیر آوار مدفون شدند که این مسئله تهدیدی جدی برای شیوع بیماری‌ها محسوب می‌شود. در همین حال وزارت معارف طالبان میگه که 268 دانش آموز در زلزله شرق افغانستان جان باخته و 200 هزار نفر دچار اختلال آموزش شدند. بر اساس گزارش‌ها ده‌ها مکتب به طور کامل یا جزئی تخریب شده و روند آموزشی برای بیش از 200 هزار دانش آموز و طلبه با اختلالات جدی مواجه شده. اداره معارف کنر تاکید کرده که در اثر این زمین لرزه 53 مکتب کاملاً و 253 مکتب دیگر به طور جزئی تخریب شدند. به دنبال این حوادث بیش از 157 هزار دانش آموز همکنون از رفتن به صنف‌های درس باز ماندند. ای در حالی است که پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان اجازه تحصیل دختران در صنف بالاتر از ششم را ندادند. همچنین دختران افغانستان اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، در زلزله اخیر در مناطق شرقی افغانستان و در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نزدیک به 3000 نفر جان باختند و 4000 نفر هم زخمی شدند. مرکز تجارتی زیرزمینی در ساحه پل خشتی و چوک سپاهی گمنام شهر کابل با حضور مقامات حکومت طالبان، تاجران، صنعتکاران، کسبکاران و نمایندگان بخش خصوصی با طور رسمی افتتاح و با بهره برداری سپرده شد. این پروژه با مشارکت شهرداری کابل و سکتور خصوصی بر روی 7745 متر مربع زمین و با هزینه 790 میلیون افغانی ساخته شده. این مارکت دارای 340 دکان عصری و معیاری، 6 دروازه ورودی و خروجی، تأسیسات زیرزمینی کامل، کانال‌های خدماتی و سرک و پیاده‌روهای قیدریزی شده است. بر اساس توافق 35% عوایدش به شهرداری کابل و 65% به سکتور خصوصی تعلق خواهد گرفت. نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان جزئیات بیشتری در مورد این مرکز تجاری ارائه داد.
این پروژه از جمله پروژه پی 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 ما هست. پی به این معنا که مشارکت عامه و خصوصی، جایداد از دولت هست
و سرمایه گذارها به شکل دراز مدت 20-30 سال میتونن به این سرمایه گذاری بکنن و شرایط خاص خود را دارن. یکی از اون پروژه هست که مانند این پروژه چندین پروژه دیگه هم مثلا در شهر کابل جریان داره و به زودی شاید افتتاح اونام خواهد بود. این پروژه در حدود 2 سال در بر گرفت، مجموعاً در یک زمینی در حدود 7800 متر مربع مارکت ساخته شده و زیرزمینی هست و حدود 4000 متر مربع و مساحه مفیدیش است دیگه، دلیز و امکانات دیگه که در خود مارکت جای بجا شده و به گونه مشخص 337 دوکان اینجا ساخته شده که به گونه کلی از 100% عوایدی که در جریان 30 سال میباشه، چون قرارداد 30 ساله است، 65% مربوط شرکت میشه و در حدود 35% مربوط شاروالی میشه و بعد از 30 سال این مارکت و تمام زمایمی که داره به شکلی که امروز شما دیدین افتتاح شده همونطور کامل و فعال در اختیار شاروالی کابل قرار داده میشه و مالکیت شاروالی کابل خواهد بود. مطابق به قراردادی که ما انجام دادیم، این دوکان‌ها را هیچ حق نداره نیست سرقلفی بده و یا به فروش برسانه. فقط این دوکان‌ها به کرایه داده میشه و از عوایدی که جمع‌آوری میشه از کرایه ازو 65% مربوط شرکت میشه و 35% مربوط شاروالی کابل. و این مارکت مکمل یک مارکت معیاری است. مسئله اطفائیه، مسئله لفت، مسئله جنراتور و برقش کاملا سولاری است. تمام مد نظر گرفته شده، تمام دروازه‌هاش برقی است و مطابق به یک مارکت کاملا معیاری همراه با یک سیستم بسیار قوی تهویه هوا که هواکش داره، هوای تازه را میاره و هوای خود مارکت را خارج میکنه و هم سرد کننده و هم گرم کننده، این ساخته شده که از هر لحاظ بخواید ببینید کدام کمبودی به عنوان یک مارکت معیاری نداره.
بارک زایی در مورد برخی دیگر از فعالیت های شهرداری کابل همچون ساخت پل های هوایی هم گفت.
اینا بعد ما شما متوجه باشیم که ساختن پل های هوایی با این شکلی که ما دیزاین کردیم، این اولین تجربه تاریخی افغان است که ما را جور میکنستان و خصوصا شاروالی کابل در این امر پیش قدم است. در این شکی وجود نداره که تجارب بسیار قوی و جدیدی را ما یاد میگیم. بالاخره در یک رشته، در یک امر که بار اول داخل میشین، دیر مطمئن باشین که بسیار گپای نو یاد میگیرید. اما تا به حال کدام چالش، کدام چالنج، کدام موضوعی نیست که ما او را حل نکرده نباشیم و یا که کدام مشکلی وجود داشته باشه که پروژه ما را استاپ کنه. قطعا چنین نیست. مطابق برنامه‌ریزی شده تا حالا الحمدلله بسیار خوب پیش. ببینید یک بحثی است که درست تجربه اول ما است، اما چالش‌های احتمالی را همه چیز را پیش بینی کردیم. مطابق با چالش‌های احتمالی و راه‌هایی که سنجی شده تا حال کدام چالش ما نمی‌بینیم.
مبارزه با آلودگی صوتی در شهر کابل از دیگر برنامه‌های شهرداری کابل است که بارکسای در این مورد هم گفت.
ببینید آلودگی صوتی و بعضی از موضوعاتی که در بازار ما شما متأسفانه یک فرهنگ غلط جای بجا شده، شاروالی کابل اجراءات خود را میکنه. ما دو بحث داریم دیگه. بحث اول تیم‌های گزمه‌ای ما هست که نه تنها در بحث آلودگی صوتی کسایی که پیاده رو را مسدود میکنن، ما این را همیشه گفتیم، بازم تکرار میکنیم، یک تشویش ذهنی یا یک فرهنگ غلط در بازار ما جای بجا شده که یک نفر اگه دکانش یک جریب هم باشه، بازم میگم پیاده رو باش که می مال خود را میجه بچینه و پیاده رو متاسفانه بند میکنه. در کنارش مسئله آلودگی صوتی را اگر تمام شهر بدانه که یادم رومی مفروشه، بازم میگه یک بلنگو باید باش که صدا بزنه. در هر دو حالتش ما هم در بحث آگاهی داریم کار میکنیم و هم در بحث اجراءات خود. تیم های گزمه ما و خصوصا آمریت تنظیم مارکت های هر نایه هم در قسمت باز کردن پیاده روها و هم در جمع‌آوری بلنگوهایی که برای مردم آزار و اذیت ایجاد میکنه اجراءات خود را میکنن. اما هنوز زمان نیاز است، چون یک بحث فرهنگی است، اصلاح فرهنگی نیاز داره، همکاری مردم و بیداری مردم بر ما شما است.
تیم ملی فوتسال افغانستان برای حضور در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا فردا عازم میانمار خواهد شد. افغانستان در مقدماتی جام فوتسال ملت‌های آسیا کار تقریبا ساده‌ای دارد. افغانستان با میانمار و مالدیو هم گروه شده. مسابقات از 29 سنبله آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان بیش از دو هفته است که در شهر مشهد در حال برگزاری اردوی تدارکاتی است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با مجید مرتضایی، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، و نخست از وی پرسید که در حال حاضر وضعیت اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال افغانستان در مشهد چگونه است؟
سلام می‌کنم خدمت شما، خدمت همه مردم و قوم افغانستان. به هر حال حدود 15 روزه که اردوی داریم در شهر مشهد و الان در هفته سومش به سر می‌بریم. آماده سازی برای مسابقات میانمار و بعدش برای مسابقات شالای کشورهای اسلامی این اردو رو زدیم و تقریبا تعداد 27 بازیکن در این اردو شرکت کردن که به مرور از تعدادشون کاسته شده و الان انشاءالله روز چهارشنبه عازم کشور میانمار هستیم برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
روی بازیکنان در حال حاضر چگونه است؟
عرضم حضورتون که بسیار عالی، اصلا سطح بچه‌های افغانستان به مراتب نسبت به گذشته با یه اعتماد به نفس خیلی خیلی بالاتر، با یه که عزم خیلی بالاتر و انشالله حرفای خیلی خوبی رو افغانستان در سطح آسیا خواهد زد و انشالله در آینده در سطح دنیا باشد.
بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان حضور دارن، اگر بفرمایید که چه تعدادی از مهاجرین افغانستانی داخل ایران هستند، چه تعدادی از داخل افغانستان یا عیاران از کشورهای خارجی به اردو حضور دارن؟
خب ما برای اولین بار حدود 14 نفر از داخل خود افغانستان به این اردو در حقیقت دعوت کردیم. خب اکثر عموم بازیکنان ما مهاجرین بودن، ولی در حال حاضر چند تا بازیکن خوب دیگه از خود داخل افغانستان پیدا کردیم که در اردوهای ما حضور پیدا کردن، ولی از کشور خارجی نداریم. یا کسایی هستن که از ایرانن، یعنی داخل ایران بودن مهاجرین، یا از داخل افغانستان.
جناب مرتضی، ایران یک کشور مطرح در عرصه فوتسال هست در جهان، این چقدر تانسته تأثیر بگذاره بر بازی های تیم ملی فوتسال افغانستان؟
خب قطعا خیلی تأثیر گذاره، چون این قرابت و نزدیکی دو کشور باعث پیشرفت فوتسال افغانستان هم شده. همجوری که می‌بینیم ما اردوهامون در کشور ایران برگزار می‌کنیم و خوبیش اینه که تیمای خیلی خوبی اینجا حضور دارن که می‌تونیم مسابقات و بازی‌های دوستانه با کیفیتی رو انجام بدیم. از طرفی خب اقامت بازیکن‌های مهاجر در ایران باز باعث شده که حتی وقتی ما اردو نداریم، اونا در مسابقات تورنمنت‌های مختلف داخل ایران شرکت می‌کنن و یا در لیگ برتر ایران، و این باعث پیشرفت فوتسال افغانستان شده.
خب در جمهوری اسلامی ایران جوانان زیادی از مهاجرین افغانستانی زندگی میکنند که بسیار علاقمندند در عرصه فوتسال بدرخشند، شاید بسیار استعداد وجود داشته باشه که شناخته شده نیستند. با توجه به اینکه خب جناب عالی سرمربی تیم ملی فوتسال هستن و او هم در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارن فعالیت میکنن، این چهره هایی که بخواین شناخته شن، دیده شن، چه کار باید بکنن تا بتونن در این عرصه دیده شن و شناخته شن؟
عرضم بزرگون سوال بسیار خوبی بود. ببین دو بخش داره کار. یه بخشش این بود که ما لیگ برتر فوتسال افغانستان که بیشترین در حقیقت فوتسال افغانستان هست و از نزدیک بارها مشاهده کردیم. خب بازیکنان اون یه سری بازیکنانی که قبلا اصلا دیده نشده بودن یا کسی نمیشناخت اونجا دعوت کردیم. همچنین از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان خواستیم که شرایطی رو فراهم کنه که داخل افغانستان بتونیم در 3 یا 4 ولایت ان شاءالله حضور پیدا کنیم و از داخل ولایت باز استعدادهای خیلی خوب رو در مرحله بعدی به تیم ملی دعوت کنیم. اینجوری باعث بشه که تمام بازیکنان، تقریبا عموم بازیکنانی که لیاقت دارن دیده بشن و چه بسا برای تیم ملی کشورشون هم بازی کنن.
در حال حاضر روابط میان فدراسیون فوتبال افغانستان و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ آیا ارتباطاتی در این زمینه وجود داره در عرصه فوتبال، فوتسال و سایر بخش‌ها؟
در ارتباط با فوتبال که من زیاد آگاهی ندارم، اطلاعی ندارم، ولی در زمینه فوتسال بله بسیار بسیار ارتباط خوب و نزدیکی وجود داره. به شما عزیزان، برای همین اردویی که ما در ایران برگزار کردیم، با توجه به سختگیری‌هایی که جدیداً میشه برای صدور ویزا، و فدراسیون فوتبال ایران بسیار همکاری کرد با فدراسیون فوتبال افغانستان و نامه‌ای داد به سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان برای صدور ویزا برای بازیکنان افغانستان. و این به نظر من یکی از بزرگترین کارهایی که در قبال دو تا فدراسیون میشد انجام بشه انجام شد.
در حال حاضر غیر از کمک‌هایی که خود فدراسیون فوتسال افغانستان برای تیم ملی انجام میده، آیا حمایت کننده مالی دیگه هم تیم ملی فوتسال افغانستان داره؟
بله، ما حامی بزرگ تیم ملیمون بعد از فدراسیون آقای محمد نصیر صداقت هستش که مدیر تیم ملی هم هستن. ایشون چند ساله که زحمت برگزاری اردوهامون به ویژه در ایران، تیکت‌های رفت و برگشت بازیکنان، حضورشون در اردوها، تهیه البسه و امکانات و انجام یا هماهنگی با فدراسیون برای برگزاری اردوهای و بازی های دوستانه در خارج از کشور رو انجام میدن. از طرفی فدراسیون هم خب از محل درآمدهاش از فیفا این بازی های دوستانه رو پوشش میده کامل که ما بتونیم در مسابقات مختلف شرکت کنیم. یک در حقیقت هماهنگی خیلی خوبی در فدراسیون و کمیته فوتسال و همچنین مدیر تیم ملی فوتسال وجود داره که خیلی کمک کرده در رشد و توسعه فوتسال در افغانستان.
عیانا اگر تیم ملی فوتسال افغانستان با چالش های مواجه باشه، اون چالش ها از نظر شما چی هست در حال حاضر؟
مهمترین چالش ما صدور ویزا و بعد باز کسایی که اقامت دارن
برگه خروج و مراجعتشون از ایران، مشکلاتی که دارن برای خروج از ایران، خروج از افغانستان و همچنین مشکلاتی که یعنی بیشترین مشکل ما مشکل صدور روادی در کشورهای مختلف هستش. ولی خب ما تا الان اینقدر در این زمینه جدی بودیم که این مشکلات در حقیقت به چش نیامده. ولی خب مشکلات دیگه داریم. ما مثل تیمای خیلی خوبه که یعنی به لحاظ مالی در کشورهای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن در فوتسال نیستیم، ولی خوبیشه که هم بازیکنامون به این شرایط عادت کردن، هم ما مربیا، و باز با وجود این مسئله میتونیم اردوهای دراز مدت برگزار کنیم و نتایج خوبی هم بگیریم.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی جوانی.
چه برای تو با جا مانده از این عشق؟ فرمود همین عشق. تردید در آینه صاحب نظران نیست، وقتی که رسانده است دلم را با یقین عشق. خدایی که هر لحظه با ما و در کنار ماست. سلام به تو جوان، به تو جوان عاشق. سلام به تو شنونده همیشگی روی موج جوانی. امروز هم هوای عصر خوب است. امروز هم هوای جانها سرشار از عشق و محبت و دوستی است. ما هستیم، شما هستین و حرفای زیادی که قرار است بین هم بزنیم.